به نام آفریدگار دانایی و خردمندی. با عرض سلام و ادب و احترام، دکتر علیرضا ترکان هستم و با قسمت چهارم از مجموعه پادکست های روانشناختی در خدمت شما هستم. خب اگر یادتون باشه تو بخش های قبل راجع به این صحبت کردیم که اضطراب مرگ و تروما آف برث یا ضربه تولد و در واقع اون آسیبی که از دوران جنینی و طفولیت برای فرد ایجاد میشه و اون اضطرابی که در فرد ایجاد میشه چگونه باعث و ریشه تمام اضطراب ها در آینده فرد خواهد بود. بعد راجع به سبک های فرزند پروری صحبت کردیم و انواع سبک ها و کودکان ایمن و ناایمن و عزت نفس و اعتماد به نفس اونها را توضیح دادیم و بعد در ادامه راجبه تشکیل مای سلف و خود شدن رو توضیح دادیم و اینکه اگر فرد به خود نزدیک نشه چه اتفاقایی براش میفته. اینجا میخوام یک کوچولو راجبه اینکه اگر ارکان شخصیت یک انسان به هم نزدیک نباشه و در واقع هر کدوم به خوبی پردازش نشه چه اتفاقی برای انسان میفته و چگونه باعث شروع بیماری یا در بچه میشه توضیح بدم. خب اگر ما بپذیریم که انسان مجموعه ای از افکار، احساسات، حواس، غرایز و فیزیولوژی، خاطرات و معمولا فرهنگ و اجتماع هستش، ما میدونیم که همه اینها باید به اندازه کافی در بچه ارضا بشه وگرنه اگر که به اندازه کافی در بچه و در فرد ارضا نشه میتونه هر کدوم به تنهایی مشکلاتی رو در فرد به وجود بیاره. مثال میزنم، یک تحقیقی توی یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیا انجام شده بود توی زمینه بینایی که روی گربه ها اومده بودن و تعدادی گربه رو از لحظه تولد قبل از اینکه نور وارد حس بیناییشون بشه و توی مغزشون پردازش بشه گربه ها رو برده بودن توی یه انباری که کاملا تاریک و هیچ گونه نوری وجود نداره و بردن اونا اونجا قرارشون دادن گربه ها رو و 10 روز تا 15 روز اجازه برخورده کوچکترین نوری به چشم گربه ها داده نمیشه و بعد از اینکه گربه ها رو میارن بیرون از اون انبار برای همیشه همشون بیناییشون رو از دست دادن، چرا که اگر که در عرض 15 روز اون حس اصلی بینایی با هیچ دیتا یا اطلاعاتی روبرو نشه به خودی خود اون قسمت در واقع حسی از بین خواهد رفت و دیگه قابلیت بازیابی هم نداره. این داستان توی انسان هم وجود داره. اگر خوب دقت بکنید ببینید که همه ما غریزه کنجکاوی، غریزه خوردن، غریزه خوابیدن، غریزه پرخاش، غریزه سیکس یا هر غریزه دیگه ای رو به اندازه کافی درون خودمون داریم. خب اگر که بچه این غریزش به اندازه کافی ارضا نشه، مخصوصا توی دوران کودکی، غریزه بازی، غریزه کنجکاوی و همچنین رابطه های حسی و عاطفی با بچه به اندازه کافی ارضا نشه میتونه باعث شکل گیری یک نوع فقدان یا نقصان در بدن بچه بشه و ممکنه که اون نیازی که بچه داشته برای همیشه که به خودش توجه کنه یا به دیگران توجه کنه یا به یه ارتباط توجه کنه رو از دست میده و شما میبینید که آدم های سنگدل، آدم های غیر عاطفی، آدم های زیاد عاطفی یا با مشکلات روانشناختی رو توی جوامعه که وقتی خوب دقت میکنید ببینید تو دوران کودکی انگار یه قسمتی از شخصیت این بچه به اندازه کافی رشد نکرده و انگار که از جایی که متولد شده اون قسمت رو هیچ وقت کنار خودش نداشته. ما انسان ها مجموعه ای از افکار، احساسات، خاطرات، غرایز، فیزیولوژی و غیره هستیم که میتونیم بگیم که یک موجود مولتی فکتوریال یا چند بعدی هستیم که ابعاد مختلفی توی شخصیتمون و توی زندگیمون وجود دارن و نمیتونیم هیچ کدوم از اونها رو کتمان کنیم یا از اونها فاصله بگیریم. نکته مهمی که وجود داره اینه که زمانی که ما بیایم و در واقع اون قسمت از شخصیت خودمون رو نادیده بگیریم و در واقع اون رو پرورشش ندیم، حالا توی احساسات، توی عواطف، توی افکار، توی غرایز، میبینیم که خود به خود اون قسمت رو از دست دادیم و دیگه قابلیت بازگشت هم به خوبی وجود نداره. نکته بعد اینه که گاهن دیده میشه که ما توی زندگی روزمرمون اطلاعاتی رو داریم به سیستم خودمون وارد میکنیم یا اطلاعاتی توی سیستم روانی خودمون داریم که این اطلاعات به لحاظ هیجانی با شناختیمون تضاد داره، یا بخش افکارمون با بخش احساساتمون درگیره، یا بخش خاطراتمون با بخش افکارمون درگیره. مهم اینه که اون آدمایی که مای سلفشون رشد میکنه و خودشون میشن و خودشون رو بیشتر از دیگران دوست دارن، در واقع منظور من از خود دوستی رو توی بخش‌های آینده توضیح میدم، ولی منظورم اینه که در واقع توی سیستم روانی خودش زندگی میکنه تا توی سیستم روانی دیگران و اجازه نمیده که دیگران وارد در واقع سیستم روانی تصمیم گیریش بشن و در واقع افکار دیگران رو در خودش درونی سازی نمی کنه. خب این یه آدمیه که هویت مشخص و واضح و قاعده مند داره، بنابراین معمولا اگر کاری رو انجام میده اون کار رو از صمیم قلب انجام میده و اگر کاری رو انجام نمیده میدونه چرا انجام نمیده. ولی گاهن ما با افرادی طرفیم، همون کودکانه مفهوم سازی شده که کارهایی رو انجام میدن که دلیلش رو اصلا نمیدونن که چرا دارن این کار رو انجام میدن، و از اون طرف بعد از اون احساس گناه، عذاب وجدان و حال بد رو تجربه میکنن. چیزی که خیلی مهمه اینه که حداقلش اینه که زمانی که بچه داره یه کاری رو انجام میده باید طوری باشه که بدونه که دلیل این کار چیه، و از اون طرف سیستم خود سرزنشگر و احساس گناه و عذاب وجدان در فرد تقویت و در واقع شروع به کار نکنه. یکی از دانشمندای معروف حیطه روانشناسی که خودش کار مشاوره انجام میداده، یه روز یه مراجعی رو میبینه که یه دختره چند تقریبا نوجوونه 17 ساله بوده که این خود ارضایی انجام میداده، و بعد میاد میره پیش آلفرد آدلر و بهش میگه که من خود ارضایی انجام میدم و بعدش به شدت احساس گناه دارم. بعد آدلر بهش میگه که خب خود ارضایی که خودش خیلی انرژی بره و در واقع سخته، چون بالاخره باید تلاش بکنی و باید خیلی ذهنت رو منعطف کنی روی یک موضوع تا بتونی خود ارضایی خوب انجام بدی، و از طرفی احساس گناه هم احساس خیلی سخت و طاقت فرساییه. با این تفسیری که خدمت گفتم تو هم احساس گناه داری و هم خود ارضایی میکنی و هر دو تاشو با هم انجام نده، این دو تا کنار هم دیگه سختن، یا خود ارضایی بکن و احساس گناه نداشته باش، یا اینکه بر اساس احساس گناهت خود ارضایی نکن. وقتی توی آدم خوب دقت میکنی میبینی که اون تضادها و تعارضهای درونی باعث بیماریشون میشه، و چیزی که در واقع مطرحه اینه که ما گاهن به خاطر اینکه اجتماع از ما از دوران کودکی چیزایی رو خواسته که شاید ما هیچ وقت دلیلش رو نمیدونیم، یا از ما خواسته که در واقع باب میل اجتماع یا باب میل پدر و مادر یا دیگران زندگی بکنیم بدون تصمیم گیری فردی خودمون، ببینیم که آدم ها کارایی رو انجام میدن و این تضادهای شخصیتی دائما در آدم ها وجود داره و انگار یک جنگ جهانی درونی درون این انسان ها شکل میگیره که این جنگ جهانی میتونه منجر بشه به بیماری های جدی. من مراجعه اینه خیلی زیادی دارم که وقتی باشون صحبت میکنم متوجه این در واقع تضادهای درونی خودشون میشن، و وقتی متوجه میشن که چقدر حرفاشون ضد و نقیزه، چقدر متفاوته. یادم میاد که چند روز پیش خانومی به من مراجعه کرده بود و میگفتش که من خیلی موفقیت بچه هم برام مهم نیست، یه خانومه مثلا نزدیک به 40 ساله که موفقیت بچه برام مهم نیست، من خودم برای خودم مهم، من میخوام که یه زندگی خوب داشته باشم. ولی وقتی که خیلی عمیق تر وارد زندگی شدم دیدم که یه پسر 18 ساله داره که به شدت پسر در حال شکست خوردن و مصرف الکل و مواد مخدر و اینجور چیزا بود، و وقتی که راجبه علت شکست این بچه صحبت کردیم و پرسیدم ازش، گفتش که من خیلی دلم میخواست که بچه‌ام مثلا متخصص هوا فضا بشه یا فلان بشه، و بهش گفتم وقتی که این میل به موفقیت رو در خودت راجع به بچه احساس میکردی چه کارایی انجام دادی؟ گفت خب من خیلی بهش فشار آوردم و همیشه ازش میخواستم، حتی با کتککاری، با درگیری و دقیقاً چیزی رو که کتمان میکرد کاملا توش وجود داشت. و میتونیم بگیم که این تضادهای درونی این آدم ها که از طرفی میخوان برای خودشون زندگی کنن، از طرفی به دیگران فشار میارن، از طرفی اون گدایی عاطفی رو انجام میدن از دیگران و اصلا تکلیفشون با خودشون مشخص نیست، حاصل اون آی پی اس بودنه، اون کودک متطابق یافته بودنه هستش که این آدم رو به عنوان یک کل منسجم در نیاورده و اجازه رشد این انسان ها رو به اینها نداده. من مثال های خیلی زیادی تو ذهنمه راجع به این موضوع. اگر ما برگردیم به فرهنگ خودمون میبینیم که کارهایی در ما تقویت شده از دوران کودکی، مثال سبک های فرهنگی متفاوت، اینکه مثلا بچه توی جمع فلان مدل حرف میزنه یا نمیدونم روابطی رو با دیگران داره که باب میل دیگرانه، خب اینها در بچه تقویت شده و داره انجامش میده و بعد در بزرگسالی داره کاری انجام میده که هیچ وقت دلیلش رو ندونسته و حتی اگه دلیلش رو بدونه از اون کار متنفر هم میشه، ولی داره انجامش میده و بعد از اون میبینیم که با حال بعد افسردگی، بیقراری، نگرانی و در واقع بحران هویت روبرو هستش. و کمکی که ما میتونیم اینجا به افراد بکنیم اینه که یادشون بدیم که خودت باش و تلاش بکن که با خود شدن به خودت بیشتر کمک بکنی. و چیزی که خیلی مهمه اینه که زمانی که آدم خودشون بشن و اون تجربه درونی کل منسجم خودشون رو خودشون تجربه کنند، قطعا به آرامش قوی تری دست خواهند یافت. خب از این مورد هم رد میشیم و من چیزی که میخوام اینجا خدمتتون توضیح بدم راجبه کارهای ناتمام یا در واقع آنفینیش بیزینس هایی هستش که افرادی که خودشون به عنوان اون کل منسجم روش نکردند در خودشون ایجاد میکنند. یه مثال بزنم خدمتتون، مثلا فردی که از آلودگی ترسیده و هیچ وقت دلیلش رو نفهمیده چرا من باید دائما دستم رو بشورم. احتمالاً یک مادر وسواسی داشته، یک مادر کمالگرای وسواسی داشته، کسی که دائما تلاش میکنه که دستش بشوره و تمیز باشه، مرتب باشه و به بچه هم اینو یاد داده. خب این یه بیزینسه دیگه، یک در واقع سبک زندگی متفاوته که اگر که بچه هم بخواد شبیه مادرش بشه با اون بیماری مواجه میشه. شما میبینید که از اینجا به بعد اطلاعاتی رو بچه داره دریافت میکنه از مادر که مامان وقتی میخوای مثال میزنم میخوای از دستشویی بیای بیرون، حتما باید پاتو تا فلان قسمت پا آب بکشی، بشوری، تمیزش کنی، دستاچی و بعد وارد اتاق بشی وگرنه توسط مادر پذیرفته نمیشه. خب این افکار توی ذهن بچه میمونه و از طرفی دلیل این افکار رو هیچ وقت بچه نمیدونه. نکته اینجاست که توی خواب این آنفینیش بیزینس ها معمولا فینیش میشن، بسته میشن و تموم میشن. یعنی شما ببینید که این نرم افزارهایی که توی مغز بچه بازند، این اطلاعات همیشه حضور دارن، همیشه بازن، پرونده هایی که هیچ وقت بسته نشده، هیچ وقت علت گذاری، سبب شناسی حل نشده برای بچه و فقط بچه خودش رو ملزم میدونه که توی عالم بیداری یا به صورت حل نشده کنار اونها زندگی کنه و رفتار کنه یا اینکه از اونها دائما فرار میکنه. و تا وقتی که فرار میکنه ذهن داره به صورت کاملا ناخودآگاه دنبال دلیل میچرخه و یا میخواد که پرونده رو ببنده. شما شب میبینید که همون اطلاعات با یه سبک و یه شکل دیگه ای میاد بالا و بچه رو مورد هجوم خودش قرار میده و بچه تو دل شب کابوس، خواب شبانه یا شب ادراری و علائم بدنی از خودش نشون میده. پس کاری که ما باید بکنیم اینه که برای نسل بشر اجازه بدیم آنفینیش بیزینس ها فینیش بشن، تمام بشن، حل بشن. یکی از بزرگترین آنفینیش بیزینس ها یا در واقع کارهای ناتمامی که بشر تو طول زندگیش بعد انجام میداده و شاید هیچ وقت انجام نداده یا همیشه ترسیده که باش مواجه بشه، تعیین تکلیف مرگ و بحران میرایی زندگی بشره. خب همه ما میدونیم که یه روزی خواهیم مرد، همه ما میدونیم که مرگ حق وجود داره و هیچ کدوممون توانایی فرار از مرگ رو نداریم، ولی گاهن میبینیم که افراد وقتی که اسم مرگ خودشون یا مخصوصا عزیزانشون مثل پدر و مادر میان، سریع بی قرار میشن، نگران میشن، به هم میریزن و باعث میشه که با اون ترس خیلی شدیدی که توی خودشون ساختن مجبور بشن که همیشه بسازن، بدون در نظر گرفتن اینکه خب با یه واقعیتی که به هیچ عنوان قابلیت فرار نداره دارن این افراد می جنگن، دارن همیشه ازش فرار میکنن و در واقع با فرار کردن دارن وارد اون دنیای تاریک و ناامن خودشون میشن که هیچ وقت قدرت حل کردن رو تو خودشون نمیبینن. من یادم میاد که یه روز یه خانم دکتر به من مراجعه کرد و حالش خیلی بد بود، استرابه خیلی شدیدی داشت. بعد من توی اون قسمت مصاحبه ای که از افراد میکنم، یکی از سوالایی که پرسیدم این بود که چه حسی نسبت به از دست دادن عزیزانت داری؟ و گفت منظورتون چیه؟ بعد گفتم مثلا راجبه فوت عزیزانت، کسایی که ممکنه الان مسن باشن، پیر باشن یا بالاخره از تو بزرگتر هستن، اگر که به این نتیجه برسی یا به این فکر برسی که الان نزدیک از دست دادن اونا هستی، چه احساسی در تو شکل میگیره؟ بعد همون موقع شروع کرد به گریه کردن و لرزیدن و بعدش گفت که دکتر شما مگه خودتون روانشناس نیستین؟ چه حرفیه که شما میزنید؟ چرا من باید الان به فکر مرگ عزیزانم باشم؟ اصلا چرا من باید به یه همچین موضوعی فکر کنم؟ و خیلی عصبی و ناراحت شد و گفت از نظر من میلی ندارم به این که دیگه این جلسه مشاوره را ادامه بدم. و وقتی که من یه کوچولو بیشتر باش عمیق‌تر وارد مبحث در واقع از دست دادن شدم، متوجه این شدم که یک وابستگی عمیق خیلی شدید نسبت به پدر کهن سالش داشت و این بچه آخرین خانواده بود و پدرش یک پیر مرد خیلی کهن سال و فرتوتی بود که دیگه در واقع قدرت مراقبت از خودش رو هم نداشت و این همیشه ترس از دست دادن این پدر باعث شده بود که این استراب تجربه کنه و حالش بد باشه. و وقتی توی جلسات مشاوره مراجعه کرد و من براش توضیح دادم که خب موضوع چیه و از طرفی توی جلسات مشاوره با هم روی در واقع مواجهه کردن این خانوم با افکارش نسبت به استراب مرگ عزیزانش کار کردیم، دیدیم که به شدت آروم شد و اون کابوس های شبانه ای که هر شب میدید و استراب هایی که در فرد وجود داشت به مراتب آروم تر از قبل شد، کاهش یافت و فرد پذیرفت که بالاخره زندگی همینه و ما هر کدوم روزی به دنیا میایم و روزی از دنیا خواهیم رفت. بنابراین مواجهه با آنفینیش بیزینس ها یا افکار ناتمام به شدت میتونه حائز اهمیت باشه و معمولا افرادی که خودشون نیستند و یک کل منسجم نیستند، تکلیفشون با این افکار مشخص نیست و نمیدونن بالاخره این افکار خودشونه، میتونن پایانش بدن یا اصلا اجازه پایان دادن به افکارشون رو دارن یا نه، چون گاهن پدر و مادر در واقع اون احساس گناه و عذاب وجدانی که در بچه کاشتن، اون بچه اصلا اجازه به بچه نمیده که از اون احساس گناه و عذاب وجدان فاصله بگیرن و تمومش کنن. اگر که بخوایم یک راه کار پیدا کنیم برای اینکه چگونه میتونیم این احساس گناه و عذاب وجدان و اون در واقع تعارض‌های درونی انسان‌ها رو کاهش بدیم، معمولاً توی نظریات روانکاوی معتقدن که باید ما یک خود قدرتمند داشته باشیم. خود معمولاً مهندس درونی انسان و بخشی از شخصیت انسان هستش که منطبق بر واقعیته و از فضای فرا خود که منطبق بر اخلاقیات و آرمانگرایی و در واقع بایدها و نبایدهای محیطیه و همچنین نهاد که مرکز غرایز و لذت هاست به شدت فاصله داره و میتونه کنترل کننده و کوردینیتور یا هماهنگ کننده یه ارکان شخصیت کنار هم دیگه باشه. چیزی که توی خود وجود داره اینه که در واقع تصمیماش که میگیره، تصمیم هایی که توسط خود گرفته میشه، واقعی تر، منطبق بر دنیای حقیقی و از طرفی کمک کننده به انسان هست و هرچقدر خود آدم ها قوی تر بشه، اون بخشی که در واقع خردمنده، اون بخشی که هدفمنده، اون بخشی که غایتمنده قدرتمندتر میشه. شما ببینید که انسان آرامش بیشتری تجربه میکنه و از طرفی میتونه نیازهای بخش نهاد و در واقع سوالهای بخش فراخود رو هم به خوبی پاسخ بده. و وقتی که ما بخوایم توی فرایندهای فرزند پروری به خود بچه و رشد خود بچه کمک بکنیم، یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد یا یکی از بهترین تمرینهایی که میشه انجام داد اینه که به بچه کمک بکنیم راجع به تصمیمهایی که میخواد بگیره فکر کنه. یعنی اول که سعی کنیم سوالای بچه رو تا اونجایی که ممکنه با پاسخهای منطقی و درست و از طرفی با فعال کردن ذهن خلاق خود بچه اجازه در واقع پاسخ یافتن به سوالات رو بدیم و اجازه بهش بدیم سوال برش پیش بیاد و اجازه بهش بدیم که بدون ترسیدن، بدون نگران شدن راجع به سوالاش فکر کنه، تحقیق کنه و ما هم توی این مسیر بتونیم در واقع هم سفر خوبی براش باشیم تا اون خودش به باور برسه که درست ترین مسیری که من میخوام انتخاب کنم چیه و بعد شکست رو هم بپذیره، سختگیر نباشه. و من توی اسلاید های بعدی در واقع توضیح خواهم داد که پدر و مادرهایی که خود بچه در واقع اجازه رشد خود فرد رو نمیدن چه ویژگی هایی دارند و چطوری باعث بیماری ها در بچهشون میشن و چطوری باعث میشن که بچه از اون خود واقعی و از اون دنیای درونی حقیقیش فاصله بگیره و چه مشکلاتی بعد از اون برای بچه ها به وجود میاد. خب تا اینجا ما راجع به خود شدن، مفاهیم خود شدن و از اون طرف استراب حاصله از خود نبودن و یک کل منسجم نبودن توضیح دادیم. اگر من بخوام با یه نظریه این رو کاملش بکنم، دانشمندی به نام راجرز توصیه میکنه که افراد باید اگر اون شخصیتشون رو تشکیل شده از دوتا آیتم سلف ایدئال، اون خود ایدئالی که از دوران کودکی در ما شکل گرفته و ایدئال‌های بزرگی که در ما وجود داره برای آینده، با اون تصویری که فرد از خودش داره توی اون بُعد شخصیت، یعنی ما دوتا بُعد شخصیت داریم، دوتا دایره رو تصور بکنید که یکیش سلف ایدئاله و یکیش تصویر خوده. حالا چرا نمیگه خود واقعی؟ چون خود واقعی معمولا برای بشر خیلی شناخته شده نیست. اون چیزی که خیلی بیشتر شناخته شده از تصویریه که ما از خودمون داریم. بنابراین این دوتا دایره رو تصور بکنید که اگر یکیش خود ایدئال ما باشه و دیگری تصویری که فرد از خودش داره، زمانی که این دوتا دایره از هم فاصله گرفته بشه، فاصله گرفته باشند و از هم دور شده باشند، بیماری لاجرم و برانگیخته میشه و فرد مضطرب میشه. چرا که اون خودی که فرد از خودش انتظار داره با اون خودی که الان هست خیلی متفاوته و هرچقدر تفاوت و فاصله بین این دوتا دایره بیشتر باشه، این فرد بیشتر مضطربه و بیشتر حالش بده. یعنی به نوعی چیزایی رو داره میخواد که الان در حال حاضر هیچ کدومش رو در خودش نمیبینه و تا وقتی هم بهش نرسه به اون آرامش نمیرسه. و جالب اینه که گاهن اهدافی که بشر میخواد بهش برسه اصلا قابل دستیابی نیست، که من در ادامه راجع به این هم توضیح خواهم داد. ولی وقتی که این خود ایدئال بچه و اون تصویر خود روی هم دیگه منطبق بشه و به یه گونه کانگروئنسی یا در واقع همخوانی با هم دیگه پیدا بکنه، شما میبینید که فرد دچار یک امنیت روان درونی هست و از اون چیزی که هست راضیه. این رضایت درونی فرد همش برمیگرده به نحوه پذیرش دوران کودکی فرزند و اینکه پدر و مادر چگونه اون رو پذیرشش میکنند. پدر و مادری که مقایسه میکنند، قضاوت میکنند، سخت میگیرند، گاهن سرکوب میکنند، یا اینکه هیچ وقت پذیرش کافی به بچه‌شون نمیدن به صورت بی قید و شرط. تمام اینها باعث شکل گیری اون تصویر رویایی از خود میشه که با اون تصویری که بچه از خودش تو اون لحظه داره خیلی متفاوته و فاصله داره، و هرچقدر در واقع دیگران اون بچه رو پذیرش نکنند، بعد از مدتی خود بچه هم خودش رو پذیرش نمیکنه و لاجرم اضطراب برانگیخته خواهد شد. مراجعی دارم، یک دختر بسیار زیبا، جوان و در واقع زیرک و زبل و دانشجوی روانشناسی، ولی وقتی که به من مراجعه کرد گفتش که من از خودم متنفرم، از خودم بدم میاد، از قیافه و اندامم متنفرم، دوست ندارم خودم رو. و وقتی که من باش صحبت کردم دیدم پدر و مادر توی دوران کودکی از هم جدا شدند و این بچه با مادر بزرگ شده بود، مادری که خودش دچار اختلالات شخصیت جدی بود و همیشه از دوران کودکی به بچه گفته بود که من از بدن تو خوشم نمیاد، از قیافت خوشم نمیاد، تو شبیه پدرتی، پدرت هم زشت بود. و توی خیابون وقتی که با بچه حرکت میکرده میگفته که اون دختر رو ببین چقدر خوشگله، اون پوستر رو ببین، اون فلان بازیگر چقدر خوشگله، چقدر زیباست، ای کاش تو یه ذره شبیه این بودی، یه ذره بینی تو دست بزن بره تو، یه کاری بکن این بینی درست بشه، نخند زیاد، یه جوری نخند که دندونات پیدا بشه. و اینقدر این رفتار رو با این دختر انجام داده بود که این دختر از خودش متنفر شده بود و الان اومده بود میگفتش که من میخوام نزدیک به 7-8-10 تا عمل زیبایی روی خودم انجام بدم تا شاید بتونم یه قسمت هایی از خودم رو بپذیرم. و متاسفانه نکته اینجاست که در بزرگسالی با تعداد عمل های زیبایی و با رفتارهایی که با بدنشون انجام میدن هیچگاه از خودشون راضی نمیشن، حتی زمانی که دیگران میان بهشون میگن مثلا مریم چقدر تو خوشگلی، چقدر خوبی، اون تو اون لحظه فکر میکنه که اون آدم ها دارن تمسخرش میکنن، اون آدم ها دارن در واقع سرکوبش میکنن و دارن به غیر واقعی مطالبی رو بهشون میگن که آره تو خوشگلی. و وقتی هم که کسی زیاد بهش بگه که تو خوبی، تو خوشگلی، تو دوست داشتنی هستی، طرف رو طرد میکنه، چون احساس میکنه که اون آدم باش صادق نبوده و خودش رو اصلا لایق دوست داشته شدن و عشق نمیدونه. ممنونم از توجهتون تا اینجای بحث. تا پادکست بعدی به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون و خدا نگهدار.